در حال حاضر در بزرگراه نواب صفوی مسیر جنوب به شمال از خیابان قزوین تا تونل توحید، همینطور در بزرگراه شهید زین‌الدین مسیر شرق به غرب از خیابان شهید امیرنیا تا خیابان شهید عراقی و در نهایت بزرگراه شهید همت مسیر غرب به شرق از خیابان شیخ بهایی تا خیابان گاندی ترافیک سنگینه. شنوندگان گرامی، اگر شما ساکن منطقه 11 شهرداری تهران هستید یا از معابر این منطقه تردد دارید، به ما بگید که در حوزه حمل و نقل عمومی اقدامات معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه 11 به چه صورت بوده؟ آیا شما رضایت دارید و به هر حال این اقدامات رو مشاهده کردید؟ در چه حوزه‌هایی بوده؟ چه حوزه‌هایی باید بیشتر کار بشه؟ به طور کلی راجع به اقدامات معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه 11 نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. 88 82 301 مثل همیشه در خدمت شماست. بخش بعدی صدای شهر ساعت 7:28.
اینجا شهر آفتابه رادیو تهرانه.
دوستان سلام، پاکانزاد هستم از شهر پرند. یه شنونده خوب ساکن پرند رو داشتیم که در مورد روشنایی جاده قدیم پرند صحبت کرد با هاتون که انتهاش بس میشه به ربات کریم. شما زحمت کشیدین و چندین بار این موضوع پیگیری کردین. آقای فرماندارم تشریف آورد و قولهایی دارن. درسته، خیلی جالبه. آقای فرماندار خروجی پرند رو به مسافت 1 کیلومتر روشنایی و علمکاشو گذاشته و این منتهیش که به ربات هم وصل میشه 1 کیلومتر، یعنی این حد فاصله 18-19 کیلومتر خالی مونده. و جالب اینه که دستگاه بیستم نرگیر مجد کار کردن به حالت نمایشی، ولی الان این مقصد پیمانکاره یا مسئولین منطقه ربات کریم و پرند. این یه موضوع. یه موضوع دیگه هم که هست، نیروی انتظامی شهر پرند واقعا دارن تلاش میکنن واسه امنیت و رفاه و آسایش مردم، ولی متاسفانه تعداد نیروشون خیلی کمه و حتی امکاناتی مثل ماشین و موتورشون خیلی خیلی کمه، در حالی که روز به روز داره به جمعیت پرندم اضافه میشه. روز خوبی هم داشته باشین. خدا نگهدار.
ما پیام میدیم که پیاممون خونده بشه، نه که فقط اسممون خونده بشه. دیروز من پیام فرستادم، فقط اسممون خوندن. تماس صوتی هم که تماس گرفتم اصلا پخش نشد. ما میخوام مشکلمون حل بشه. در تا این تاکسی ایرانی خواهشم بگید ایران خودرو بیارن پشت خط. 5 ماه الان پول ما خابیده، 3 ماه قرار بوده بدن. قسط اول رو داریم، قسط دوم داره میرسه. نمیدونم ایران خودرو داره چیکار میکنه. بهرام بایرانی هستم، راه این تاکسی فرسو رو لود کنید پخش کنید، ممنون میشم.
خب، مطالبه‌گر و پیگیر بهرام بایرامی، شنونده محترممون. ما بارها و بارها پیام‌های شما رو کامل خوندیم و حتی پیگیر شدیم، خود شما رو آوردیم روی خط، مسئول مربوطه با شما گفتگوی مستقیم داشتن. ولی از اونجایی که شما به شدت پیگیرین، دیدید که باز هم تلفن شما رو پخش کردیم. پیام‌های شما اگر نامتون خونده میشه دیده هم میشه و در روزهای بعد ما حتما پیگیر خواسته شما هستیم. به روی چشم. گفتم صبح شما به خیر و شادی. من هر روز پیام میدم ولی نمیخونید. اسمتون رو ببینم. آقا محمد شکوری از تهران محله اصفهانک، شما گهگداری پیام میدین. من هر روز همه پیام ها رو نگاه میکنم، ولی اگر اسم شما رو ببینم به روی چشم دقتم بیشتر میشه. صبح خوش. امروز سه شنبه 19 تیر ماه سال 1403 خورشیدی برابر با سوم محرم سال 1446 هجری قمری و نهمین روز از ماه جولای 2024 میلادی است. سی‌ونه سال پیش در چنین روزی، یعنی 19 تیر ماه سال 1365 خورشیدی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عملیات قدس سرا با رمز یا امام جعفر صادق علیه السلام در جنوب دهلوران با هدف ضربه زدن به دشمن بس آغاز کرد. نود و هشت سال پیش در چنین روزی، یعنی 19 تیر ماه سال 1305 خورشیدی، نخستین شماره روزنامه اطلاعات به صورت تک برگی به سردبیری عباس مسعودی در تهران منتشر شد. یک صد و یک سال پیش در چنین روزی، یعنی 19 تیر ماه سال 1302 خورشیدی، سفارت آمریکا از وزارت مالیه ایران خواست یک نسخه از قانون تشکیلات اداره خزانه‌داری کل و یک نسخه از نظامنامه داخلی وزارت مالیه را برای آنها بفرستد. چهارصد و بیست و نه سال پیش در چنین روزی، یعنی 9 جولای سال 1595 میلادی، یوهانس کپلر، ستاره شناس و ریاضیدان سرشناس آلمانی، اثر رمز و راز کائنات را منتشر کرد. وی با تحقیق درباره ستارگان و سیارات، قوانین معروف کپلر را پیشنهاد که قوانین سگانه کپلر در ستاره شناسی به شمار می روند. سی و سه سال پیش در چنین روزی، یعنی 9 جولای سال 1991 میلادی، در 9 جولای 1991 افریقای جنوبی با اعلام اینکه به رژیم نجات پرستی پایان خواهد داد، پس از 30 سال مجاز به شرکت در المپیک شد. و بالاخره 1385 سال پیش در چنین روزی، یعنی 3 محرم سال 61 قمری، عمر ابن سعد ملعون با سپاه خود به سرزمین کربلا وارد شد. هر روز راوی داستان کربلاییم. ادامه این بخش رو و البته روایت رو به اتفاق می شنویم.
حسینیه تهران. کارشناس علیرضا دباغ.
هنگام که معاویه فوت میکنه، مردم کوفه تمایلی به بیعت با یزید ندارن. از اون طرف مطلع میشن که امام حسین بیعت نکرده با یزید و رفته به مکه. اینجا سران کوفه میشنن با هم دیگه صحبت میکنن، جلسه میگیرن، شور میگذارن. در این گفتگوها هست که به این نتیجه میرسن که امام حسین رو دعوت کنن به کوفه و ازشون بخوان که بیاد به کوفه و خلافت رو در اینجا تشکیل بده. نامه های بسیار زیادی رد و بدل میشه بین کوفه و مکه. اولین نامه ای که از مردم کوفه به سمت امام حسین میرسه روز 10 رمضان هست که دعوت کرده بودن از امام حسین که بیان به کوفه. این روند ادامه پیدا میکنه، یعنی روز 12 رمضان 150 نامه دیگه به دست امام حسین میرسه که این دفعه قیس ابن مسهر این نامه ها رو میاره. بعد نامه ها چطور بوده؟ نامه ها اینطور بوده که یا جمعی نوشته میشده، مثل همون نامه اولی که عرض کردم خدمتتون که سران شیعیان در کوفه امضا کرده بودن. نامه های بعدی که میاد یا دست جمعی بوده یا انفرادی، یعنی یه شیعه نوشته نامه رو داده دست قیس ابن مسهر. 12 رمضان 150 نامه میاد، 14 رمضان مجدد نامه های هانی و سعید ابن عبدالله حنفی نامه هایی رو به دست امام حسین علیه السلام میرسونن. اینها باعث میشه که امام حسین به این فکر بیفتن که از مکه عزیمت کنن به سمت کوفه. اما امام حسین کوفیان رو میشناسه. شبس از امام حسین دعوت میکنه که بیا به کوفه. نامی رو که شبس مینویسه به امام حسین خیلی عجیب هست. توی اون نامه نوشته یا حسین به کوفه بیا، اینجا میوه ها رسیده، باغ ها سرسبز شده، نهرها لبریز شده، اگر بیای سپاهی برات آماده کردیم که تو فرماندهی این سپاه رو به عهده بگیر. در اینجا این نکته رو عرض کنم، امام حسین که این اخلاق مذبذبین بین زاده که مردم کوفه نسه، تصمیم میگیره مسلم ابن عقیل رو اعزام بکنه به کوفه که بسنجه ببینه آیا واقعا اینها طبق همون حرفی که هستن یا خیر. روز 15 رمضان مسلم ابن عقیل از مکه به سمت کوفه حرکت میکنه و بعد وقایعی که در کوفه اتفاق میفته.
ساعت الان 7:11 است. اینجا شهر آفتاب رادیو تهرانه و صدای ما بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز به گوش نازنین شما اهالی مهربان میرسه و چقدر دوست داریم که صدای گرم شما رو هم بشنویم. همیشه که نباید، حالا اگر حرف جدی باشه، گاهی احوال پرسی کنی سر صبح در صبحگاهی این چنین که نم باران داشتیم و حال هوای خوب، این احوال پرسی های شما عجیب میچسبه. 2265-2465 2265-2466 حالتون چطوره؟ 3094 هم در اختیار شماست. از این طریق هم میتونید از حال و احوالتون ما رو باخبر کنید، مثل همسر آقای مهدی شهبازی که گفتن همسر عزیزم مهدی شهبازی تولدت مبارک باشه از طرف ایشون و البته اهورا به گمانم پسر گلشون باشن دیگه. انشالله که همه روزهای خوش برای همه شما باشه و البته بهترین ها براتون اتفاق بیفته. خانم منجوری اومدن، خوش اومدن، سلام علیکم، صبح بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما خانم رستگار دوست و تمامی شنوندگانی که الان صدای من رو از برنامه شهر آفتاب میشنون. امیدوارم که روز خوبی رو همگی شما آغاز کرده باشین.
امید به خدا، با توکل بر پروردگار، دعای خیر پدر و مادر. خانم چه خبر از ورزش و ورزشکاران؟
خبر زیاده، بیشتر از نقل و انتقالاتتون تو این فصل هستیم و سریع میرم سراغ خبرها بخونم که ببینم تو تیم‌های فوتبال ما چه گذشت تو فصل نقل و انتقالات. میریم اول از خبر ورزشی، روزنامه خبر ورزشی شروع میکنم. مهسا و اولین قضاوت برای مسابقات مردان، لحظه تاریخی برای فوتبال ایران و باز تیتر بعدی از خبر ورزشی. خبر خوب برای سرخپوشان، اخباری یک قدم به قرمزها نزدیکتر شد. و باز یه تیتر دیگه از خبر ورزشی، مدافع ملی پوش در دام نکونام افتاد، تلاش استقلال برای جذب فلا و لیموچیک که ساله میبندد، پرسپولیس جانشین ترابی را پیدا کرد. و باز یه تیتر دیگه از خبر ورزشی، نعمتی در جلسه با مسئولان باشگاه، من به خاطر پرسپولیس خانم را فروختم. و بریم سراغ روزنامه گل، میانگین سنی بالا و نگران کننده پرسپولیس، ورود زیر 30 سال ممنوع. و یه چیزی دیگه باز از روزنامه گل، نعمتی هم بالای 400 هزار دلار می‌خواهد و ابرار ورزشی. فوتبال ما در حال بلوغ است و نیاز به حمایت بیشتر دارد. حکومت هاشمی: باشگاه ها باید از ظرفیت کانون هواداران استفاده کنم. سخنگوی فدراسیون: فقط بازی های مهم سرخابی ها در ورزشگاه آزادی برگزار می شود. و فریختگان: حسینی گزینه اصلی گلگوهر، چند ستاره در آلومینیوم در لیست تیم سیرجانی. و تیز بعدی از فریختگان: تغییر استراتژی قرمزها در نقل و انتقالات تابستانی، جذب بازیکن خارجی به صرفه تر از جذب لیموچی برای پرسپولیس چقدر آب می‌خورد؟ و ایران ورزشی: مدافع راست جدید پرسپولیس کیست؟ رضاییان نباید گزینه خارجی میآمد. رضاییان نیاید گزینه خارجی میآید. و بله این شد. وزیر ورزش و جوانان از نقل و انتقالات میگوید: فوتبال گرفتار دلال بازی و مسائل پشت پرده است. و باز از ایران ورزشی: 5 گزینه برای تیم امید معرفی کردیم. جلالی گفته. تاج گفت به تیم ملی بزرگسالان کاری نداشته باش. و روزنامه شود: پرسپولیس و سپاهان، جدایی رامین رضاییان و بیرانون غیر قانونی است. دور همی غیر قانونی ها در خیابان فرشته. و باز از روزنامه شود: باشگاه ها باید تیم بانوان بزرگسال داشته باشند. زارعی: باشگاه های بدون تیم بانوان مجوز حرفه‌ای نمیگیرن. و آخرین تیت از خداداد عزیزی: خداداد تا 20 سال دیگر هم مثل رونالدو مسی نمی آید. ممنونم که همراهی کردین.
زنده باتانیم. روز خوش باشه. صبح بخیر باشه.
خدا.
خب آقای محمود غلامی هم از گلبرگ همراه ما شدن. پیام شما رو برادر گرامی دیدم. یه دوست محترمی هم گفتن که منم هستم. زنده با چه خوبه که هستین. آقای ابراهیم ساعد گفتن که امیدوارم آرزوهاتون خاطره شن. الهی که بهترین ها براتون رقم بخوره. از اون خاطر قشنگایی که هر وقت که بهش فکر میکنید لبخند بر لب بیارید. دیدین مثلا خیلیامون وقتی به خاطراتی فکر میکنیم که زیر باران اتفاق افتاده با کسی که دوستش داریم، حتی شاید عزیزی مثل مادر، پدر، فرزند، یار، هر کسی که دوستش داریم، وقتی باهاش زیر باران قدم زدیم چقدر خاطر انگیز بود. همه این قشنگی ها برای شما.
دونه دونه نقره های خیز بارون، چیکه چیکه میخونن تو گوش نابدون، بوی نمو یک روز خوش دلنگیز، همه جا از آواز پرند لبیز. دونه دونه نقره های خیس بارون، چیکه چیکه میخونن تو گوش نابدون، بوی نمو یک روز خوش دلنگیز، همه جا از آواز پرند لبیز. زمزمه های بارون چه حس خوبی داره، بارون میباره تو کوچه ها دوباره، زمزمه های بارون حس خوبی داره. نفس نسیم و پیچ و تاب گلها، زربان زندگی رو بال ابرا، عطر نفس شکوفه ها تو ایوون، همه چی گرفته رنگ و بوی بارون. روی گونه های آبی پنجره میکشه دوباره نقشی از خاطره، یه تولد نوی طلوع تازه واسه قد کشیدن یه شروع تازه. بارون میباره تو کوچه ها دوباره، زمزمه های بارون چه حس خوبی داره، بارون میباره تو کوچه ها دوباره، زمزمه های بارون حس خوبی داره. بارون، چیکه چیکه میخونن تو گوش نابدون، بوی نمو یک روز خوش دلنگیز، همه جا از آواز پرند لبیز. دونه دونه نقره های خیس بارون، چیکه چیکه میخونن تو گوش نابدون، بوی نمو یک روز خوش دلنگیز، همه جا از آواز پرند لبیز. زمزمه های بارون چه حس خوبی داره، بارون میباره تو کوچه ها دوباره، زمزمه های بارون حس خوبی داره.
شهر آفتاب.
انتخاب همین حالایی شما برنامه شهر آفتاب رادیو تهران است که هر روز همین ساعت پخش می شود. از انتخاب شما سپاسمندیم.
شهر آفتابی های عزیز سلام، صبحتون بخیر و نیکی و لحظه های امروزتون همه طلایی. دیروز دوشنبه 18 تیر طبق اعلام مرکز مبادله ارز و طلای ایران 15 جلسه حراج سکه طلا برگزار شد. یکی از شنونده های عزیز از ما سوال کردند که چطور میشه در این حراج شرکت کرد؟ من در این فرصت کوتاهی که در اختیار دارم بهتون توضیح میدم که چه کار کنید. اینم بگم میدونید که برای هر حراج موضوع اعلام میکنن. مثلا این دوره موضوعش حراج تمام سکه، نیم سکه و ربع سکه بهار آزادی ضرب سال 1386 بانک مرکزی و بدون بسته بندی بود. حد اکثر حجم سفارش و خرید برای هر متقاضی مجموعاً 5 قطعه سکه است. به نحوی که میتوان 5 قطعه ربع سکه یا 5 قطعه نیم سکه یا 5 قطعه تمام سکه و یا ترکیبی از هر سه شامل تمام سکه، نیم سکه و ربع سکه را انتخاب کنید که جمع هر سه با هم نباید بیشتر از 5 قطعه باشه. خب حالا چگونه در حراج سکه شرکت کنیم؟ ابتدا باید در آدرس اینترنتی market.ice.ir ثبت نام کرده و بعد از احراز هویت یکی از شعب منتخب بانک ملی رو برای دریافت سکه انتخاب کنید. در مرحله بعد باید معادل تعداد سفارش و قیمت پیشنهادی کیف پول خودتون رو شارژ کنید. در روز حراج با استفاده از موجودی کیف پولتون تعداد سکه مورد نظر رو با قیمت مد نظر ثبت سفارش کنید. مجموع سفارش ها نمیتونن بیشتر از 5 قطعه باشند. در نظر داشته باشید با توجه به اینکه اولویت تخصیص سکه بر مبنای قیمت و زمان سفارش گذاری در روز حراج سکه است، باید قیمت پیشنهادی خودتون رو متناسب با بازار و در زمان مناسب ثبت کنید تا سکه به شما تخصیص داده بشه. در صورت برنده شدن بعد از 7 روز کاری با پرداخت هزینه عملیاتی 30,000 تومان به ازای هر سکه از شعبه بانک سکه رو دریافت کنید. بعد از اون مشمول هزینه مازاد و نهایتاً فسخ معامله میشید. قیمت رو با گرفتن الگو از حراج‌های قبلی در نظر بگیرید. سوابق نشون میدن که بین 6-9% اختلاف قیمت با بازار وجود داره. تنتون سالم، لحظه هاتون پربرکت و جیباتون پرپول. مریم قوامی از تحریری برنامه صبحگاهی رادیو تهران، شهر آفتاب.
شهر آفتاب.
صبحتون خوش مردم، شنوندگان عزیز، اهالی صمیمی و با معرفت شهر آفتاب. ساعت الان 7:24 است که با شما همراه هستیم. یه خبر داغ برای شما داریم. امروز سه‌شنبه 19 تیر ماه قراره که با حضور سرپرست ریاست جمهوری و معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور یه مرکز ملی هوش مصنوعی افتتاح بشه. برای اینکه از چند و چون این موضوع با خبر بشیم و جزئیاتش رو در اختیار شما قرار بدیم، من یه گفتگو دارم یکی از کارشناسان این حوزه که البته از جمله پیشنهاد دهندگان در واقع افتتاح این مرکز هستن، آقای مهرداد ضیابری، کارشناس هوش مصنوعی که پشت خط تلفنی برنامه ما. خب ما در تاریخ سیر بشر چند تا انقلاب داشتیم دیگه، انقلاب مثلا کشاورزی صنعتی که مثلا ماشین اومد دستیار انسان شد، و از جمله انقلاب هوش مصنوعی که اونجور که مشخصه هم قراره سبک زندگی رو عوض کنه، همین که آینده خیلی از شغل‌ها رو دستخوش تغییر خواهد کرد. حتی برخی از کشورها اومدن برای این امر بر وزارتخانه هم تشکیل دادن. آقای زیابری، به حضور شما سلام عرض می‌کنم، صحبتتون بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، صحبتتون بخیر.
متشکرم، امیدوارم که روز خوبی پیش روی شما باشه. امیدوارم اگر امکان داره دوباره مرکز ملی بفرمایید که کارش دقیقاً چیه.
مرکز ملی هوش مصنوعی و بالاتر از اون شورای راهبردی هوش مصنوعی از جمله مرکزی هستش که به عنوان گردآورنده و توسعه دهنده هوش مصنوعی قرار فعالیت بکنه. این که بتونه ارکان مختلف حاکمیت رو، ارکان مختلف دولت و سازمان‌های مختلف رو کنار هم دیگه مدیریت بکنه، برای اینکه بتونیم ما رشد و پیشرفت خوبی رو در حوزه هوش مصنوعی داشته باشیم.
اون وقت به چه شکل ممکنه فرایندش رو یکم روشن‌تر برای شنوندگان ما توضیح بدید که قراره دقیقاً چه کار کنه؟
بله، هوش مصنوعی برعکس سایر فناوری‌ها که حوزه‌های بسیار محدودی رو تحت پوشش داشتن، هوش مصنوعی فناوری شالوده شکنه یا به قول خارجی‌ها دیسراپتیو هست. به خاطر همین تو همه حوزه‌ها، هم فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تو همه حوزه‌ها دخالت می‌کنه. به خاطر همین نمیشه صرفاً به عنوان یک فناوری بهش نگاه کرد و در حد یک معاونت یا در حد یک در واقع بخشی از سازمان نگاه کرد بهش و اون رو توسعه داد، بلکه باید در تمام جنبه های اون، اهم از جنبه های فرهنگی اثرگذارش، جنبه های اقتصادی که میتونه اثر بذاره، کارهایی که ما برای توسعه هوش مصنوعی انجام بدیم، کارهایی که هوش مصنوعی میتونه برای ما انجام بده، همه اینا رو با همدیگه در کنار همدیگه داشته باشیم و بتونیم سیاست گذاری مناسبی داشته باشیم.
خب این جنبه هایی که میفرمایید سیاست گذاری ها رو میشه یکی دو تا مصداقی یا نمونه وار برامون بگین؟
بله، ببینید، ما در زمینه سیاست گذاری بر هوش مصنوعی با یه سگان مواجه هستیم. هوش مصنوعی سیاست گذاری بر هوش مصنوعی، حکرانی بر هوش مصنوعی، حکرانی برای هوش مصنوعی، حکرانی با هوش مصنوعی. هر کدوم از این سه تا کارهای مختلفی رو انجام میدن. ما وقتی که در واقع با هوش مصنوعی مواجه هستیم، کما اینکه الان تو اتحادیه اروپا، تو آمریکا و سایر کشورها دارن قانون گذاری میکنن برای اینکه مخاطرات هوش مصنوعی رو باش مقابله بکنن، این میشه حکرانی بر هوش مصنوعی. ما یه حکرانی با هوش مصنوعی داریم، یعنی که ما بتونیم از هوش مصنوعی استفاده بکنیم در ارکان حاکمیت، بتونیم مثلا از هوش مصنوعی استفاده کنیم برای بهسازی خیلی از صنایع، بتونیم از هوش مصنوعی استفاده کنیم واسه بهسازی قوانین، از هوش مصنوعی استفاده کنیم واسه بهسازی زندگی و چیزهای مختلف. و یک حکرانی هم داریم، حکرانی برای هوش مصنوعی، برای اینکه بتونیم هوش مصنوعی رو رشد بدیم، بتونیم در واقع از جنبه های مختلفی که مورد نیاز هوش مصنوعی از احمد سخت افزار، نرم افزار، مغز افزار، اینها رو بتونیم پیشرفت بدیم که بتونیم در واقع از مواهب هوش مصنوعی استفاده کنیم. این سگانه در کنار همدیگه باید رشد بکنه.
بله.
و به خاطر همین ما به یک سازمان و به یک موجودیتی احتیاج داریم که بتونه کامل اینها رو کنار هم
بیاره. زیابری، من یکی دو تا سوال دیگه هم از شما دارم. ما باید در واقع از استودیو پخش رادیو تهران و برنامه شهر آفتاب یه سری بزنیم به یک استودیو دیگر در خیابان ایران شهر. اگه موافق باشید پشت خط بمانید، ما یکی دو دقیقه همراه بشیم با اون همکاران، با شما ادامه بدیم گفتگومون. موافق هستید؟ متشکرم. مجدد سلام میکنم، خدا قوت میگم به همکاران خوبم در استودیو سرگی شهر.
صدای شهر.
صبحتون بخیر شنوندگان گرامی، ساعت 7:28 است و اینجا استودیو صدای شهر رادیو تهران.
ترافیک.
شنوندگان گرامی، بخشی از ترافیک سنگین این لحظات تهران مربوط به معابریه که خدمتتون عرض میکنم. بزرگراه بسیج مسیر شمال به جنوب از بولوار ائمه عطار تا محدوده خیابان شهید بقایی. بزرگراه نواب صفوی جنوب به شمال از خیابان هلال احمر تا تونل توحید. بزرگراه آیت الله سعیدی جنوب به شمال از میدان فتح تا خیابان دامپزشکی. مسیر شرق به غرب بزرگ